پای سخن نماینده زرتشتیان در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی درباره تاریخ اساطیری چهارشنبه سوری.
هوشنگ شاه در بیابان ماری رو می‌بینه، سنگی رو به طرفش پرتاب می‌کنه و جرقه ایجاد میشه و آتش به وجود میاد، مردم اونجا آتش بین می‌برن.
و نظر یک جامعه شناس درباره جایگاه چهارشنبه سوری در ایران امروز.
میشه گفتش که چهارشنبه سوری به مرور اون جایگاه پیشین خودش رو، یعنی پیش از انقلابش رو، داره باز میابه در این سالهای اخیر، یعنی بیش از یک دهه اخیر.
1,517,000 تومان حداقل دستمزد ماهانه برای کارگران ایران در سال 1398 با تصمیم شورای عالی کار.
تورم رو توی شورای عالی کار که صحبت میکردن، خود کارفرما قبول کرده بودن که تورم 28%، در حالی که نمایندگان کارگرها به اصطلاح نمایندگان تشکلهای شورای اسلامی که اونجا بودن رقم تا 35% میگفتن.
1690 مصدوم در 3 روز گذشته در تصادفات رانندگی، آمار رئیس پلیس راهور ناجا در آستانه نوروز. یک کارشناس حمل و نقل در تهران به ما میگوید
نزدیک 300-400 میلیون سفر در یک برهه زمانی کوتاه اتفاق میفته، بنابراین چیز غیر عادی نیست.
گفتگویی درباره سازوکار مالی اروپا و نظر یک دینپژوه درباره تشکیل فراکسیون امامزادگان در مجلس.
در اسلام اگر مناسکی وجود داره، اون مناسک دارای محتوایی است که هر محتوایی سازنده است برخلاف امامزاده ها. چیزی که در اصل اسلام وجود داره، اون زیارت اصلی و اون مناسک بزرگ عمومی حج، همه اونها دارای مفهومی است که این مفاهیم در امامزاده نیست.
اینها خبرهای ورزشی، برنامه هفتگی جامعه و مطالبی دیگر در این مجله نیمه شب رادیو فردا. باقی مانده فریاد شادی کودک، جوان و صدای ترقه و نور فشفشه و شعله آتش و شادی میانسالان و سالمندان، همه سردادن ندای زردی من از تو، سرخی تو از من و پریدن از روی بته، سه‌شنبه آخر سال ایران را جلا داده بود و شب زنده‌داری ها ادامه دارد. با برگزاری این آیین، پرونده سال 1397 هم بسته می شود. اول با پرویز روانی، نماینده زردشتیان، در دوره های چهارم و پنجم مجلس همراه می شویم تا از تاریخ اساطیری چهارشنبه سوری و پیچ و تاب های برگزاری این آیین روا طی چند هزاره بشنویم. پرویز روانی در تورنتو.
چهارشنبه سوری خب تاریخچه اسطوره‌ای داره و اون خب شاید همه بدونن که هوشنگ شاه در بیابان ماری رو می‌بینه، سنگی رو به طرفش پرتاب می‌کنه و جرقه ایجاد میشه و آتش به وجود میاد، مردم اونجا آتش به این می‌برن. و بعد حتی در دهات یزد هم بود، کبریت که نبود قدیم، به هر حال می‌رفتند و از آتشکده آتش می‌بردن منزل و تا صبح گرم شدن. این احترام به آتش در ایرانیان وجود داشت، این عنصر مفید، و بعد هم زرتشت نور آتش رو یا هر روز دیگه رو قبله زرتشتیان قرار داد، یعنی زرتشتیان به طرف نور آتش میستن و خداوند یکتا رو نیایش میکنن. در حال به این ترتیب به آتش که عنصر مفیدی بود احترام میگذارند ایرانیان.
حالا اینو که گفتید که این احترام به آتش بوده، در طی سالیان و قرنها چهارشنبه سوری کی بیشتر پاس داشته شده؟ مثلا وقتی که پادشاهی ساسانی به پایان رسید و بعد از اون آمدن اسلام به ایران، چگونه شد سرنوشت چهارشنبه سوری؟
به نکته جالبی اشاره فرمودید. شما ببینید، چهارشنبه سوری جشن ساده در واقع قبل از اسلام و بعد از اسلام هم گروهی از ایرانیان مثلا زرتشتیان که سده رو برگزار میکنن که 50 روز و 50 شب مونده به روز اول نوروز جمشیدی جشن سده برگزار میشده و میشه امروز هم، یعنی 10 بهمن. بعد ایرانیان با ذکاوتی رو که داشتن این جشن رو اجرا میکردن. اعراب میگفتن که شما باز دارید رسم نیاکان خودتون رو اجرا میکنید و باید این رسم ها از بین بره، این رسوم، اونطور که امروز هم آقایون این حرف ها رو میزنن. به هر حال بعد ایرانیان با ذکاوت و هوشی که داشتن اومدند و این جشن رو به شب چهارشنبه آخر سال منتقل کردن. شما ببینید در واقع بسیار شبیه هست چهارشنبه سوری به همون جشن صده. و وقتی که اعراب میگفتن شما باز دارید رسوم و نیاکان خود رو برگزار میکنید، میگفتن نه خیر، ما داریم نحسی چهارشنبه آخر سال رو در میکنید. اعراب چهارشنبه آخر سال رو نحس میدرستن، در اعراب نحسی آخر سال چهارشنبه آخر سال رو در میکنیم و این جشن رو به این ترتیب نگه داشتن و امروز همون جشن صدر رو در واقع به صورت چهارشنبه سوری شما میبینید.
آقای روانی، گوناگونی و تنوع نوع برگزاری چهارشنبه سوری در سراسر ایران و جای دیگه که این جشن رو پاس میدارن امروز چگونه است؟
رسومی که وجود داشته در نقاط مختلف ایران تفاوت کوچیک همیشه داشته. این تنوع وجود داشته و داره، ولی تفاوت ها رو بنده خیلی کم دیدم. تنوعی آنچنان نبوده. در واقع همون جشن صده شده چهارشنبه سوری.
نظر پرویز روانی، نماینده زردشتیان در دوره چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی در تورنتو. حالا نظر حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن، درباره جایگاه چهارشنبه سوری در جامعه امروز ایران.
میشه گفتش که چهارشنبه سوری به مرور اون جایگاه پیشین خودش رو، یعنی پیش از انقلابش رو، داره باز میابه در این سالهای اخیر، یعنی بیش از یک دهه اخیر. چون میدونید که در اوائل پس از پیروزی انقلاب به خاطر نظریه پردازی هایی که متفکران اسلامی داشتن و هژمونی اندیشه اسلامی در اون دوره، باعث شده بود که این مراسم در محاق بره و کمتر مورد توجه قرار بگیره. خب جمع زیادی از مردم تحت تأثیر اون هژمونی ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی بودن، بنابراین کمتر به سراغش می رفتن. خود حکومت هم حالا هم به خاطر شرایط جنگ و اوضاع احوالی که بود مقاومت می کرد در برابر این کار. مردم هم با توجه به همه این اوضاع احوال نگران یا به هر دلیلی رغبتی نداشتن که در این جشن ها به شکل وسیع که این روزها، یعنی سالهای اخیر میبینیم، شرکت کنن. این تفاوت قابل ملاحظه رو بین دهه اول مثلا پس از پیروزی انقلاب و دهه آخرش کاملا میتونیم مشاهده بکنیم، علاوه بر تحولات اجتماعی که رخ داده و دخالت سیاست در ماجرای چهارشنبه سوری که شکل این جشن رو و حضور مردم رو شاید متفاوت کرده باشه.
نکات جالبی رو بهش اشاره کردین آقای قاضیان. حالا چهارشنبه سوری یه آیین دیرینه رواست در تاریخ ایران که با شادی شناسایی میشه. تا چه حد و در چه صورت چهارشنبه سوری شادی افساس و فاصله آنچه باید و آنچه هست در مورد چهارشنبه سوری چجوری آقای قاضیان؟
میدونید یه بخشی از تحولات اجتماعی و قدری هم تحولات سیاسی این شادی رو زخمی کرده، به این مفهوم که از لحاظ اجتماعی شما نگاه کنید چهارشنبه سوری جشن محلی بوده، یعنی در محله صورت می‌گرفته. با تحولات شهرنشینی که پیش آمده، تحرک اجتماعی که پیش آمده، محلات اون هویت محلیشون از دست دادن. یعنی آدم‌هایی که در یک محل ساکن باشن خیلی زیاد نیستن، محلات به دلیل تحولات تنوع توسعه شهری دائما دستخوش تغییرات میشه، آدم‌ها تغییر میکنن. در نتیجه این باعث شده که عملاً اون نوع خصلت محله‌ای که به چهارشنبه سوری رونقی میداد از بین بره. مثلا این رو به ویژه در فروکش کردن مراسمی مثل قاشق زنی میبینیم که عملاً نیازمند یک نوع آشنایی قبلی هست با همسایگان و اینها. این از یک طرف. از طرف دیگه اون دخالت سیاست در این ماجرا باعث شده که عملاً گاهی اوقات این مراسم به جنگ و گریز و ترس از حضور نیروهای نظامی یا حتی شبه نظامی در برخورد با مردم و شادی اونها مواجه بشه. و اینم از یک طرف دیگه. شکل دیگری از این ماجرا که باز دور سیاست ممکنه درش دخیل باشه یا اقدامات تأمینی ممکنه درش اثر داشته باشه، مسئله ترقه بازی و آمدن مواد انفجاری توی این مراسم که عملا اونو به مراسم بمب‌اندازی و بمب‌افکنی تبدیل کرده و میبینید که هر سال تعداد زیادی مجروح و بعضا کشته داریم که باز دوباره این شادی ها رو زخم خورده میکنه. بنابراین از هر سه جهت که نگاه بکنیم، یعنی این که ما نمیدونیم حالا این شادی رو که دوست داریم از درون به بیرون برسیم چگونه اجرا بکنیم که شادیمون زخم نخوره و همطور دخالت حکومت و همون تحولات اجتماعی همه باعث شده که این شادی آنچنان که باید به مزاق ما نشینه و ما نتونیم کاملا اون شادی رو که انتظار داریم ازش برآورده کنیم.
نگاه حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن، به چهارشنبه سوری در ایران امروز.
مگه میشه رادیو فردا باشی و برنامه زنده واسه نوروز نداشته باشی؟ جدا از برنامه تلویزیونی ما، رادیو فردا یه همراه مطمئن برای نوروز شماست، با کلی مهمون ناماشنا: کامران ملک مطیعی، کامبیز حسینی، بهمن قبادی، منصور و البته این فهرست ادامه داره.
ساعت 12:15 و اما در آستانه نوروز به گفته رئیس پلیس راهور ناجا 1690 نفر در تصادفات رانندگی سه روز گذشته مصدوم شدند. آیا سابقه دارد پیش از نوروز در سه روز در تصادفات 1690 نفر مصدوم شوند؟ این پرسش را در آغاز گفتگویی با مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در تهران پرسیدم.
به طور کلی در دو هفته سال همیشه ما تصادفات بالایی داریم، به خاطر اینکه تعداد سفرهایی که در اون دو هفته انجام میگیره تقریبا با بخش بزرگی از کل سال برابری میکنه، یعنی نزدیک 300-400 میلیون سفر در یک برهه زمانی کوتاه اتفاق میفته، بنابراین چیز غیر عادی نیست. و البته رقم‌ها کمه به خاطر اینکه مراقبت‌های پلیس راه و نیروی انتظامی و سیستم‌های نظارت تلویزیونی جاده‌ها و اینها بسیار بسیار شدیدتر انجام می‌گیره، کنترل وسایل نقلیه، معاینه فنی خودروها جدی‌تر گرفته میشه. من فکر می‌کنم که این اقدامات نبود خیلی بیشتر می‌شد به خاطر فراوانی سفر در جاده‌ها.
معمولاً دلیل این مصدومیت‌ها و تصادفات چیه؟
دلیلش فقط رانندگیه، یعنی شما هیچ یک از عوامل دیگر رو، نمیدونم جوی و یا وسیله نقلیه رو نمیتونید، در سرش بسیار پایینه. میدونم که مثلا دیروز عده زیادی 14 ساعت 15 ساعت در راه بودن که به شمال برن. وقتی که اینها در یه جاده های در مسیرهای چندین ساعت معطل میشن، وقتی که جاده باز میشه در حقیقت میخوان تاخیرهای چند ساعت گذشته یه جوری جبران بکنن. من فکر میکنم یه چیز روانی هست، سرعت میرونن و در اون قسمت ها تصادفات اتفاق میفته.
آیا راهی نیست که ساختاری جوری مسئله حل بشه که این تنگناها به وجود نیاد و ترافیک نباشه؟
کار فرهنگی خیلی طول میکشه. من فکر میکنم نیروی انتظامی و رادیو تلویزیون بنزی کافی کار فرهنگی کردن، ولی تقاضای جدی نیست، یعنی در جامعه، یعنی با وجودی که تلفات خیلی زیاد خود آدم ها باش روبرو هستن، یعنی شما هیچ خانواده‌ای نمی‌شناسی که در تصادفات رانندگی کسی از دست نداده باشه یا مصدومی نداشته باشه، با وجود این موقع رانندگی بیمه ها با میرن. من فکر کنم سیستم بیمه‌ای خودروها آدم‌ها رو در ایران جریتر کرده. وقتی تصادف میکنن 300 میلیون تومان دیه میگیرن، کشته میشن دیه میگیرن، انگار که این یک مجوز شده که مقررات راهنمای رانندگی ندیده بگیرن، سرعت برونن، اگه تصادف هم پیش اومد یه موسسه هستش که جبران بکنه. بیمه شخصالش بیشتر مردم رو بی احتیاط‌تر کرده، ماشین در اختیار هر کسی میذارن، ما بیمه‌مون ربط به راننده نداره. برخلاف دنیا، اینجا وقتی ماشین یک نفر بیمه میکنه 10 نفر اون ماشین رو میرونن. بخش بزرگیش به خاطر اینکه ترس از تصادف از بین رفته.
آقای مهاجر، مسئولان در ایام نوروز بر روی رعایت کدام یک از نکات ایمنی بیشتر تاکید دارن؟
ببینید، اونا دائما هم در اول مسیرهای جاده‌ها، جاده‌های پرتردد مثل تهران اصفهان شیراز، تهران مشهد، تهران رشت، تهران چالوس، اینا دائما بروشورهای پخش میکنن، برنامه تلویزیونی و رادیویی هستش که پخش میشه 24 ساعته، هشدارهایی هست که از رادیو تلویزیون دائما داده میشه. من فکر می‌کنم که این مدت نفوذ رادیو تلویزیون کمه در ایران، سیستمی نداریم که در جاده‌ها هشدارهای نیروی انتظامی به گوش رانندگان برسونه، یعنی وقتی اونا موسیقی گوش میدن یا رادیوهای دیگر گوش میدن اخطارهای پلیس راهو نمی‌شنون، بنابراین از وضعیت جاده مطلع نمی‌شن. ایام نوروز هم ایامی که فصل داره عوض میشه، بین زمستان و بهار هست، هم ممکنه برف باشه هم بارون باشه، یعنی سطح جاده رو راننده‌ها خیلی تشخیص نمی‌دن، به خصوص راننده‌هایی که از استان‌های گرم میان به شمال کشور و از جاده چالوس مثلا جاده هراز رد میشن، اصلا آشنایی ندارن با رفتارهای این جاده که در زمستانها و اوایل بهار این ریزش های زیادی داره، یا وضعیت هوا ممکنه به سرعت تغییر بکنه، یا کف جاده بدون اینکه خودشون متوجه بشن ممکنه یخ زدگی داشته باشه در سر پیچایی که در سایه قرار دارن. بنابراین این تصادفات بیشتر میشه. من تعجب نمی‌کنم به خاطر اینکه در سال 1397 کلن تصادفات صدمات بیشتری داشتیم به خاطر اینکه استفاده از هواپیمای مدت زیادی محدودتر شد، مردم فواصل بعید هم دارن رانندگی میکنن، عده بسیار زیادی راننده کم تجربه وارد ناوگانهای جاده‌ای شدن، به مسافرکشی شروع کردن که میدونی که مسافرکشی بین شهری پلیس بهش نظارتی نداره و صحت راننده در اونجا ملاک عمل هست و نه اینکه دو تا راننده داشته باشن. در اتوبوس ها ما در همه مسیرهای طولانی دو تا راننده استفاده میکنیم، بنابراین تا حدودی خیال نیرو انسانی راحته، ولی در وسایل نقلیه شخصی که وارد قلمرو استفاده حرفه‌ای از خودرو شخصی میشن اونجا دیگه پلیس نظارتی نداره و خیلی از اتفاقات هم مربوط به این وسایله. حتی اتوبوس هایی که در خارج از ترمینال مسافرگیری میکنن به خاطر اینکه الان شلوغه در ترمینال دیگه بلیط کسی گیر نمیاره، اتوبوس های زیادی در کنار ترمینال شروع به مسافرگیری میکنن بدون اینکه معلوم باشه در چه ساعتی حرکت میکنن، بدون اینکه برنامه مسافری داشته باشن و بنابراین تصادفات بالا میره.
مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل در تهران و تصادفات رانندگی در آستانه نوروز. مراقب تر باشید تا در سال نو سلامت بمانید. این خواهش همه همکارانم در رادیو فرداست. حالا پیام های شما.
آقای صابریان رئیس کمیته چهارشنبه سوری وزارت بهداشت گفتن یک نفر عرض کنم که جان خودش از دست داده، البته خیلی مهمه یک نفر، ولی 80 میلیون آدمی ما با توجه به اینکه هیچ گونه وسیله ترقه و آتشبازی سالم در اختیار مردم قرار نمیگیره شاهکار این. ضمناً گزارش رو ببینید، میفرمایند که از ابتدای امروز تا ساعت 255 نفر عرض کنم که مصدوم گزارش شده و از ابتدای اسفند تا ساعت 2433 نفر. از ابتدای اسفند تا الان چه ربطی داره اصلا این مسئله به چهارشنبه سوری که ما بیاییم اون مصدومان رو که هیچ نسبتی نداره با چهارشنبه سوری قاطی این آمار بکنیم؟ و از سوی دیگه از کجا معلوم این مصدومان همش مربوط به چهارشنبه سوری باشه؟ روزانه چقدر ما تصادف داریم؟ چقدر کشته در جاده ها داریم؟ چقدر مسمومیت غذایی داریم؟ این چه نوع گزارشی است؟ فقط اگر بتونید بکوبید چهارشنبه سوری رو شاهکار کردید، فقط همین؟
آقای دکتر روحانی، درسته که دکترات افتخاری و قلابیه، ولی آبروی خودتو انقدر بیشتر نبر آقا. چی رو به از دست کی به کجا به کدوم دادگاه بین المللی این حرف ها چیه شکایت میکنم؟ و آقای ظریف و چهارتای دیگر تو ملت ایران رو سر کار گذاشتی، خجالت بکش. واقعا نمیفهمین چی دارین میگین؟ اینهایی که میگید والا دیگه تو دهات ایران هم خریدار نداره که شکایت میکنیم، لعنت میفرستیم، نفرین میکنیم، کم مونده که دیگه این خال زنک ها بشینی گریه کنی و تو سر خودت بزنی. ول کنید، نمیتونید، واقعا نمیتونید این مملکت رو بگردونید.
خواستم تبریک بگم به امام خامنه ای و امام خمینی که در این مدت 40 ساله تونستن خانواده ای بس بزرگ درست کنن که قسمتی از این خانواده رو ما در مجلس میبینیم به عنوان فراکسیون امامزادگان. و خیلی خوب میشد اگر از این توانایی به مرغ‌ها و گوسفندهای ایرانی هم مقداری انتقال میدادن که اینقدر مملکت با کمبود گوشت مرغ و گوشت گوسفند روبرو نباشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. سرانجام پیش از نوروز اعضای شورای عالی کار درباره افزایش حدوداً 36% حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده توافق کردند. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
تعیین 1,517,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه بیش از 10 میلیون کارگر مشمول قانون کار در سال 98 حاصل 13 ساعت گفتگو در آخرین نشست شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند سال جاری بود. از صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ درباره افزایش دستمزد در سال آینده می‌پرسم.
تورم رو توی شورای عالی کارمزد صحبت میکردن، خود کارفرما قبول کرده بودن که تورم 28%، در حالی که نمایندگان کارگرا به اصطلاح نمایندگان تشکلهای شورای اسلامی که اونجا بودن رقم تا 35% میگفتن. و خب این یه مقداری به اون نظر کارشناسا هم نزدیکتره که هم اکنون تورم بالای 30%. و پیشبینی میشه که در سال آینده تا 40% برسه. من حتی تصور میکنم که بیشتر از اینم متاسفانه بشه.
در ماهای اخیر و البته همانند سالیان گذشته، نمایندگان کارفرمایان بارها با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده و گفته بودند که سهم دستمزد در هزینه های تولید بالاست. این در شرایطی بود که محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی چندی پیش گفته بود سهم دستمزد در تولید صنعتی ایران 7.9%، آن هم به صورت دست بالاست. او این عدد را خیلی ناچیز دانسته بود. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد با اشاره به این که میانگین سهم دستمزد در هزینه تولید در بخش‌های مختلف کمتر از 10% است می‌افزاید.
این میانگین تقریبا میشه گفت که چیز زیادی نیست در مقایسه با سهم سایر عوامل که در تولید نقش دارن، مثل سرمایه یا فرزند هزینه و دستمزد بخش بالا از ارگانیزیشن سازمان که فرزند مدیران هستن. منتها این که الان بحث میشه که خب بالا بردن دستمزدها میتونه مشکل ایجاد بکنه، بله میتونه مشکل ایجاد بکنه، اما در شرایط فعلی بالا بردن دستمزدها مهمترین عامل نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما نگاهی بیاندازیم به همین بررسی هایی که به شکل تجربی میشه از طرف مرکز پژوهش های مجلس، میبینیم اونجا کارفرمایان از مشکلاتی مثل بالا و پایین بودن نرخ ارز که بالا و پایین میره، یا فرزند نرخ گران انرژی شکایت میکنن، یا از اون گذشته مسئله فساد و رشوه‌خواری که اون هم یکی از عواملی که هزینه‌های زیادی رو متحمل میکنه به کارفرمایان.
یکی دیگر از دلایلی که مخالفان افزایش دستمزد کارگران مطرح کردند، تأثیر این اقدام بر بالا رفتن نرخ تورم است. از آقای علوی در این مورد میپرسم.
افزایش دستمزد تا یه حدی میتونه انگیزه بده به نیروی کار احساس امنیت بکنه، قدرت خریدش رو بالا ببره و البته این باعث میشه که رونق اقتصادی ایجاد بشه و رشد. اما اگر از یه حد معینی بگذره و کارفرما نتونه پرداخت بکنه اون رو، طبیعتاً میتونه مخل باشه. در اینجا باید استدلال کرد که اون نقطه از دستمزد نقطه بهینه است که همه اطراف، یعنی نیروی کار، کارفرما و کل جامعه یا نماینده اون به یه توافقی برسن و این توافق باید به سمتی باشه که همه سود ببرن، نه اینکه فرضاً یک گروه سود ببره به زیان دیگری. در شرایط فعلی ایران با توجه به اینکه نیروی کار ایران سندیکای گسترده پرقدرت نداره، البته غالبا زیان میکنه تو این تعیین دستمزدها. طبیعتاً اینجا نیروی کار نمیتونه منتفع بشه و ناراضی هست، بنابراین این میتونه مخل فرایند تولید باشه و همچنین تاثیر مثبتی نخواهد داشت بر رشد اقتصادی.
صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، از زاویه دیگری به این موضوع نگاه میکند.
تورم اساساً نقش زیادی در افزایش قیمت‌ها نمیتونه داشته باشه. وضعیتی که الان هست، قدرت خرید کارگرا اومده پایین، همونطور که یه عده دیگه از کارشناس‌های اقتصادی هم میگن، این به نفع رونق تولید داخلی و اقتصاده. برای اینکه خب وقتی قدرت خرید بیشتر باشه، کارگر میره خرید میکنه و تولید کننده باید کالای بیشتر تولید و عرضه بکنه. از این جهت هم اگر نگاه بکنیم، استدلالی هست پایست. وانگهی سال هاست که این بهانه میگن که آقا به حال تورم میره بالا. چگونه ماشین پراید 2.5 برابر میشه قیمتش، قیمت گوشت نمیدونم 3 برابر میشه. این کارشناس و این مسائل نمیان بگن تورم ایجاد میکنه و دولت، ولی وقتی که چیز میره بالا، مسئله بحث دستمزد بیاد، یک دفعه تمام کاسکوزای تورم سر دستمزد شکسته میشه.
در این حال تعیین حداقل دستمزد 1,517,000 تومانی در شرایطی انجام شد که کمیته مزد شورای عالی کار حداقل سبد معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفری کارگری در سال جاری را 3,760,000 تومان اعلام کرده بود. همین رقم هم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تایید شده بود. البته فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در مرداد سال جاری گفته بود با جهش قیمت‌ها نرخ سبد معیشت به حدود 5,300,000 تومان رسیده است. بر همین اساس و با توجه به افزایش نرخ تورم در سال آینده، تمامی تشکل‌های مستقل کارگری خواستار تعیین 7,000,000 تومان برای سال آینده شده بودند. از سوی تصمیم شورای عالی کار انتقادهایی را هم به دنبال داشته است. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که پیامد چنین تصمیم‌هایی گسترش فقر و گرسنگی خانواده‌های کارگران خواهد بود. این تشکل کارگری با اشاره به اعتراض‌ها در بیش از 100 شهر ایران در دی ماه سال گذشته نوشت اگر اوضاع بر همین منوال پیش برود قطعاً سال آینده شاهد اعتراض‌ها و تلاطم‌های گسترده اجتماعی خواهیم بود. پایان نقل قول. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نیز نوشت چرا طبقه کارگر ایران باید بار سنگین بحران همه جانبه اقتصادی و سیاسی را بر دوش بکشد که به گفته این تشکل هیچ سهمی در به وجود آوردن این وضعیت نداشته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 12:30 و 4 ثانیه. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید نباید از سازوکار مالی اروپا یا همان اینستکس انتظار معجزه داشت. او میافزاید ایران به دنبال برقراری پیمانهای پولی با دیگر کشورهای جهان است. همکارم رضا جمالی در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس اول پرسیده است چرا ایران به نتایج استفاده از اینستکس خوشبین نیست.
مقامات جمهوری اسلامی بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام ناراضی هستند و به خصوص معتقدند که این مکانیزم اینستکس رو که برقرار کردند اروپایی ها برای ایجاد روابط بازرگانی و اقتصادی با ایران خیلی خیلی از وعده هایی که اروپایی ها به ایران داده بودند فاصله داره. اولا به گفته مقامات جمهوری اسلامی اینستکس با سرمایه فقط 3000 یورو به ثبت رسیده که این نشون میده چنین مکانیزمی جدی نیست. از طرف دیگه قراره که ایران شرکتی مشابه اینستکس ایجاد بکنه. این شرکت اولا وقت میگیره، نیاز به تصویب پارلمان داره و به علاوه اروپایی‌ها اصرار دارن که این شرکت باید خصوصی باشه، چون اگر دولت سهامدار این شرکت باشه ممکنه که چنین شرکتی زیر تحریم ایالات متحده آمریکا قرار بگیره. مقامات جمهوری اسلامی معتقدند که خود اروپایی‌ها بر سر چنین مکانیزمی با هم توافق ندارند و به علاوه نکته بسیار مهم اینه که یک چنین مکانیزمی فقط تجارت کالاهایی رو پشتیبانی میکنه که زیر تحریم آمریکا قرار نداشته باشه، یعنی کالاهایی مثل مواد غذایی، مثل مواد دارویی یا لوازم پزشکی.
آقای خاوند، مقامات ایران اعلام کردن که به دنبال روش‌هایی برای برقراری پیمان پولی با دیگر کشورهای جهان هستند تا به نوعی به گفته اونها این تحریم‌ها رو بتونن دور بزنن. چقدر این مکانیسم پیمان پولی قادر خواهد بود تا ایران بتونه تحریم‌ها رو با اون دور بزنه؟
خیلی از کشورهای دنیا در پی اون هستند که تسلط دلار در روابط بین‌المللی اقتصادی پایان بدند، به خصوص از طریق ایجاد پیمان‌های پولی. ولی مسئله بزرگ این است که دلار نقش بسیار مهمی داره در روابط اقتصادی. حدود 50% بازرگانی بین‌المللی با دلار انجام می‌گیره و همینطور یورو که بعد از یوان قرار می‌گیره. ولی دلار در واقع حدود 62% ذخایر بانک‌های مرکزی دنیاست. به عنوان اگر بخوایم مقایسه بکنیم، یوان فقط 1.5% ذخایر بانک‌های مرکزی دنیاست. بنابراین ضمن اینکه این اراده وجود داره یا این خواست وجود داره از طرف کشورهایی مثل روسیه، مثل ونزوئلا، مثل جمهوری اسلامی یا چند کشور دیگر در مورد کاهش نقش دلار، هنوز ما با این هدف فاصله زیادی داریم. و این مسئله پیمان‌های پولی بیشتر در مقیاس منطقه‌ای اهمیت پیدا می‌کنند. به عنوان مثال پیمان‌های پولی در روابط بین کشورهای آسیایی به خصوص در منطقه اقیانوس آرام نقش خیلی مهمی داره. مثلا کره جنوبی یا با چین، چون ون کره جنوبی و یوان چین پول‌های نیرومندی هستند و بنابراین مسئله پیمان پولی بین کره جنوبی و چین معنا و مفهوم پیدا بکنه. ریال ایران در موقعیت بسیار بسیار ضعیفی است و بنابراین نمیتواند که رابطه پیدا بکنه با پولهای دیگه در چارچوب یک پیمان. البته ریال ایران در رابطه با عراق مهمه، چون ایران صادرات خیلی خیلی عظیمی داره به عراق و بنابراین من تصور نمی کنم که ایران در حال حاضر با توجه به وضعیتی که براش پیدا میشه بتواند خیلی در مبادلات بازرگانی خودش روی این پیمانهای پولی دو جانبه حساب بکنه.
آقای خاوند، خیلی به طور خلاصه اگه بخواین این فایده و ضرر استفاده از پیمان پولی رو برای اقتصاد فعلی ایران بیان کنید، به چه چیزهایی میتونین اشاره کنین؟
پیمان پولی دو جانبه برای روابط بازرگانی دو کشور یک کانال قابل اعتماد ایجاد میکنه که در اون به جای استفاده از ارزهای سنگینی مثل به خصوص دلار، از ارزهای ملی دو کشور استفاده میشه. ایران هدفش این است که با انعقاد چنین پیمانهایی محدودیتهایی رو که بر نقل و انتقالهای مالیش سنگینی میکنه از بین ببره، هزینه های مبادلات رو کم بکنه، ریسکهای مالی و بانکیش رو هم کم بکنه. منتها همونطور که عرض کردم با توجه به موقعیت ضعیف پول ایران، با توجه به موقعیت ضعیف بازرگانی خارجی ایران در وضعیت فعلی چندان نمیتواند مؤثر باشه. در نهایت این منجر میشه به اینکه ایران نفت به هند صادر بکنه و هند در ازای اون به ایران اجازه بده که با روپیه کالا از هند خریداری بکنه. این در واقع نقشی رو که ایران انتظار داره و آرزو داره که این پیمانهای پولی انجام بدن برآورده نمیکنه و کار فقط و فقط منتهی میشه به نوعی تهاتر، یعنی مبادله پایاپای بین ایران و طرفهای بازرگانیش.
ایران، اینستکس و پیمانهای پولی از نگاه فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس و ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. فراکسیون امام زندگان در مجلس به منظور رسیدگی به امورات جاری آستانهای مقدس تشکیل شد و 6 تن از نمایندگان مجلس به عضویت این فراکسیون درآمدند. مبنای تشکیل این فراکسیون چیست؟ پرسش همکارم رویا کریمی مجد از حسن فرشتیان، دینپژوه در پاریس.
من فکر میکنم در راستای توجهی که به هر حال حکومت جمهوری اسلامی به امور ظواهر اسلامی در کشور داره، گمان میکنم این هم بخشی از همون سیاسته. یعنی در حقیقت این ظاهرسازی های اسلامی باید زیاد باشه، مظاهر اسلامی و مناسک اسلامی. در سالهای اخیر تلاش شده که این مناسک اسلامی اوج بگیره. در هر دینی و آیین یک مظاهری داریم، یک مناسکی داریم و یک تعلیمات و آموزش هایی داریم. به هر حال ما در اون بخش تعلیمات و آموزش های پایه‌ای اسلام ناموفق بودیم. در بخش اجرای عدالت اجتماعی که اسلام میخواسته پیاده کنه ما در این زمینه کارنامه‌مون صفر و زیر صفره. میمونه در بخش مظاهر و مناسک. در بخش مظاهر جمهوری اسلامی تلاش کرده با روسری خانم‌ها حجاب اسلامی گفته میشه، این مظاهر اسلامی در کشور حفظ بشه. میمونه در بخش مناسک، امامزاده‌ها محلی برای گسترش این مناسک هستن. من فکر میکنم اون چیزی که در مجلس اتفاق افتاده در راستای این هست. البته خب امامزاده‌ها منافع دیگه‌ای هم برای برخی دارن، اما هدف اصلی این بوده گمانم.
اینطور که اعلام کردن نمایندگان مجلس، در 37 سال بعد از انقلاب اسلامی، یعنی آمار متعلق به 3 سال پیش هست، حدوداً تعداد امامزاده ها 10 برابر شده. چه کسانی منفعت میبرن از این وضعیت؟
منافع طرفینی از یک سو حکومت این امر منفعت میبره در راستای همونی که قبلا عرض کردم، در راستای ترویج مناسک اسلامی و مناسک تشیع. این نفعیه که حکومت میبره. از یک سو مردم هم یک نفعی دارند. مردم یک پناهگاهی پیدا میکنن، مردم یک جایی پیدا میکنن، گاهی برن اونجا. به هر حال هر انسانی نیاز به یک عبادتی داره، نیاز به یک توسلی داره، حاجتی داره. این برای مردم، برای مخاطبین هم میتونه جذاب باشه و از یک سو برای کسانی که قدرت‌های محلی و منطقه‌ای هم میتونه یک جاذبه اقتصادی داشته باشه. شما ببینید در یک روستایی که در بین مثلا 50 تا روستا واقع شده، ناگهان در اون روستا یک امامزاده کشف میشه، بقیه روستا همه جمع میشن اونجا و اون روستا جنبه مرکزیت پیدا میکنه. شما از روستا رو بگیرید تا شهرهای بزرگی که این وجود امامزاده ها میتونه محل نزورات باشه، به صورت مستقیم میتونه منافع اقتصادی داشته باشه و به صورت غیر مستقیم هم عده‌ای وقف میکنن، زمین‌های زیادی وقف میشه، از یک سری معافیت‌های مالیاتی برخوردار میشن.
آقای فرشتیان، همین موضوع چقدر میتونه منجر بشه به اینکه از سوء استفاده صورت بگیره؟
ما در تشیع یک مقداری خواستیم بازسازی بکنیم اون فرهنگی که در اسلام وجود داره. در اسلام اگر مناسکی وجود داره، اون مناسک دارای محتوایی است که هر محتوایی سازنده است، برخلاف امامزاده ها. چیزی که در اصل اسلام وجود داره، اون زیارت اصلی و اون مناسک بزرگ عمومی حج، همه اونها دارای مفهومی است که این مفاهیم در امامزاده نیست. شما نگاه کنید در حج از قربانی کردن که یعنی قربانی اندرون انسان، خواسته های درونی، سنگ زدن به اون شیطان درونی انسان، رجم اون شیطان، تا اون لباس احرام و سفیدی که نشان دهنده یک جامعه همگون و همدل و همرنگ و بدون امتیازات طبقاتی و صنفی هست، تا چرخش به حول خانه خدا که محور توحید و محور هستی حقیقت جهان هستی، یعنی همه به حول یک محور میچرخه.
به نظر میرسه آقای فرشتیان که این مناسکی که شما دارید میگید با اون چیزی که در امامزاده ها در ایران اتفاق میفته تفاوت بسیار بنیادین و جدی داره.
با مطلب شما کاملا موافقم. برخلاف اون چیزی که در حجی که در اسلام بهش توصیه شده در قرآن اومده، یک اهدافی داشته اون مناسک، این امامزاده ها نه در قرآن ذکر شده و نه در حدیث ذکر شده و در اسلام به صورت مناسکی وجود نداره. اینجا محلی میشه برای تضرع و معلوم نیست چندان نفعی هم داشته باشه در بسیاری از موارد. و اصلا اینکه شجره های اونها توجه نمی کنند، هر چند وقت یک بار یکی پیدا میشه و این همه در ایران هست، این همه امامزاده، چرا در سایر کشورها نیست؟ به نظر میرسه امامزاده ها از محتوا دارن توهی میشن و به صورت یک تفنن عمومی در اومده. یعنی حتی زیارت امامزاده ها دیگه از اون جنبه معنوی اندک اندک توهی میشه و بیشتر به صورت یک امر توریستی و یک فعالیت همگانی عمومی در روستا یا در شهر میشه.
حسن فرشتیان، دین پژوه در پاریس و تشکیل فراکسیون امامزادگان مجلس در ایران. ساعت 40 دقیقه و 50 ثانیه و یعنی بعد از نیمه شب در ایران و برابر با 10 و 10 دقیقه و 59 ثانیه در آلمان. حالا گزارش همکارم شهرام میریان درباره آزار و اذیت به پناهجویان در آلمان.
امروز سه شنبه 28 اسفند پرچم‌ها در ساختمان‌های دولتی هلند به خاطر کشته شدن 3 تن در شهر اوترخت به صورت نیمه افراشته در آمدند. روز گذشته یک مهاجم مسلح این 3 تن را در یک تراموا در شهر اوترخت هلند کشت و دست کم 5 تن دیگر را زخمی کرد که حال چند نفر از آنان وخیم گزارش شده است. مزنون یک مرد 37 ساله متولد ترکیه به نام گوکمن تانش است که دیروز در پی عملیات جستجوی پلیس که 7 ساعت به طول انجامید بازداشت شد. طبق قوانین هلند او باید تا روز پنجشنبه در برابر دادگاه حاضر شود. مقام های هلندی میگویند که کارگاهان هنوز در مورد انگیزه های این حمله نظر قطعی ندادند، لیکن یک مقام پلیس اوترخت به رادیو فردا چنین گفت: ما نامه کوچکی در اتومبیلی که مزنون با آن فرار کرده یافتیم و یادداشت درون ماشین به ما میگوید باید در نظر بگیریم که مزنون در واقع انگیزه های تروریستی داشته است. پیشتر برخی رسانه‌های هلند گزارش داده بودند که ممکن است تیراندازی انگیزه‌های شخصی داشته باشد. فرد گراپرهاوس، وزیر امنیت و دادگستری هلند، گفته است که نباید درباره انگیزه‌های این تیراندازی گمانه‌زنی کرد و باید اجازه داد که تحقیقات در این باره به نتیجه برسند. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه اعلام کرد که فارغ از هویت مجرم و انگیزه او، چنین رویدادی را به شدت محکوم می‌کند و با مردم و دولت هلند در همبستگی کامل است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، نیز گفت که نیروهای امنیتی کشورش در حال بررسی انگیزه های این حادثه‌اند. پلیس هلند میگوید 2 متهم دیگر نیز در رابطه با حادثه دیروز بازداشت شدند، اما هنوز نوع ارتباط آنها با این حادثه مشخص نیست.
گزارش بود از کامبیز غفوری درباره حمله مسلحانه دوشنبه در هلند که به جای گزارش شهرام میریان همکار دیگرم در آلمان پخش شد. حالا این گزارش را درباره آزار و اذیت پناهجویان در آلمان میشنویم از شهرام میریان.
در حالی که 2.5 ماه است از پایان سال میلادی 2018 می‌گذرد، آلمان به عنوان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی آمار شمار حملات و اعمال خشونت علیه متقاضیان پناهندگی در این سال را منتشر کرده. در این آمار تازه سخنی از نزدیک به 2000 مورد حمله علیه پناهجویان به میان آمده که 1775 مورد آن در خارج از محل مسکونی آنها انجام گرفته. توهین و اهانت و ضرب و شتم و کتک زدن پناهجویان در خیابانها از جمله این جرائم است. در این آمار از 173 مورد حمله هم به مجتمع مسکونی متقاضیان پناهندگی در سال گذشته میلادی در آلمان یاد شده و همچنین گفته شده بر اثر اعمال خشونت علیه پناهجویان 315 نفر هم مجروح شدند. این جرائم در حالی اعلام شده که شمار پناهجویان در آلمان در سال گذشته 2018 36,000 نفر کمتر از سال 2017 بوده. به این ترتیب در یک جمع‌بندی کلی می توان گفت سوای حمله به پناهجویان و اذیت و آزار آنها در خیابانها و ملأ عام، کشیدن صلیب شکسته علامت نازی‌ها و نوشتن شعارها و جملات خصمانه بر در و دیوار اقامتگاه‌های آنها، پرتاب سنگ و شکستن شیشه پنجره‌ها و اعمال خطرناک‌تر دیگری مانند آتش زدن مکان‌های مسکونی پناهجویان از جمله کارهای خلاف قانونی بوده که تا پایان سال گذشته میلادی 2018 در آلمان صورت گرفته. در آمار ارائه شده دولت آلمان اما از دستگیری و بازداشت احتمالی حمله کنندگان سخنی به میان نیامده. از طرفی خانم اولا یلپکه از فراکسیون حزب چپهای آلمان با اشاره به این آمار به روزنامه‌ها گفته خشونت و تهدید با اسلحه و یا مواد انفجاری علیه پناهجویان را هم باید به دیگر جرائم اضافه کرد. در ارتباط با این آمار، حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین هم در پاسخ به این پرسش که حدود 2000 حمله به پناهجویان در داخل و خارج اقامتگاه‌های آنها از سوی چه گروه‌هایی صورت گرفته، اینطور به رادیو فردا گفته:
حمله به مقر سکونت پناهجویان یا هایم‌های پناهندگی سازماندهی شده است و کاری یک یا دو نفر به تنهایی نمیتونه باشه، بلکه بایستی یک سری مقدمات داره: تجسس کردن، ساعت مناسب پیدا کردن. با توجه به گزارش های پلیس و اینها، معمولا بیشتر اینها گروه های راست و راست افراطی خشونت طلب هستند که از درگیری با پلیس نمیترسند. این صد و اندی حمله به محل مسکونی پناهجویان رو بیشتر اینها کردند.
آقای نوذری، این نزدیک به 2000 مورد جرم علیه پناهجویان بیشتر در شرق آلمان صورت گرفته یا در غرب؟
با توجه به تجربه و به ویژه ساختار جمعیت آلمان، اصولاً تعداد این حملات با توجه به تعداد جمعیت و نسبت جمعیت در شرق آلمان بیشتره. اصولاً در چند سال آخر همیشه تعداد اعمال خشونت آمیزی که در شرق آلمان اتفاق افتاده نسبت به غرب آلمان به مراتب بیشتره.
آقای نوذری در پایان این گفتگو یادآور شده در سال گذشته میلادی عملیات خشونت‌آمیز علیه پناهجویان در دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپا هم انجام گرفته، اما نه به وسعت و گستردگی آلمان. شهرام میریان، رادیو فردا.
و حالا خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
مهلت ثبت نام داوطلبان ریاست فدراسیون کشتی پایان یافت و رکورد 21 داوطلب به ثبت رسید. روز سه‌شنبه مهلت ثبت نام پایان یافت و اسامی 21 داوطلب ریاست فدراسیون برای تعیین صلاحیت به وزارت ورزش و جوانان ارسال شد. در این فهرست 21 نفره چهره‌های شاخصی چون امیررضا خادم، علیرضا دبیر، علیرضا حیدری، مجید خدایی، حمید بنی تمیم و عباس جدیدی دیده می شود. گمان زنی ها حکایت از آن دارد امیررضا خادم که یک بار در سال 91 رئیس فدراسیون کشتی شده بود، بار دیگر به این سمت برگزیده شود. برادر وی رسول خادم هم تا چندی پیش رئیس فدراسیون کشتی بود. برخی سایت ها تعدد کاندیداها را به سخره گرفتند و از جمله سایت تابناک از عبارت یک مویز و 20 قلندر برای عنوان گزارش خود در این زمینه استفاده کرده است. اما تاریخ انتخابات فدراسیون کشتی هنوز معلوم نیست. کشتیگیر 29 ساله و ملی پوش ایران که دارای عنوان قهرمانی جهان و مدال بازی های المپیک است به دنبال کار می گردد. حسن رحیمی کشتیگیر وزن 57 کیلوگرم ایران در مصاحبه با خبرگزاری فارس می گوید در سن 29 سالگی و بعد از 20 سال کشتی گرفتن با چندین مدال جهانی و المپیک تازه باید به این اداره و آن اداره بروم و دنبال کار بگردم. او می گوید نمی توانم حتی از مغازه خرید کنم. حسن رحیمی قهرمان سابق جهان و دارنده مدال بازی های المپیک ریو دو ژانیرو اضافه می کند به خاطر آسیب دیدگی هایی که در اثر کشتی پیدا کرده ام قادر نیستم چهار زانو روی زمین بنشینم. و سرمربی برای تیم ملی فوتبال ایران پیدا شده ولی نامش هنوز معلوم نیست. به گزارش تلویزیون ایران مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد مذاکره با سرمربی برای رهبری تیم ملی فوتبال ایران تقریبا نهایی شده ولی او اسمش را نمی داند.
نو با سرمربی صحبت کردیم، سرمربی در واقع یکی دوتا سرمربی نهایی شده برای کشور عزیزمون و من فکر میکنم تقریبا میشه گفت به بخش نهایی رسیده که انشالله اعلام خواهد حتما اروپایی من فقط اسمشو نمیدونم.
برخی سایت های ورزشی از جمله سایت ورزش 3 پیش از این از پیشرفت مذاکرات فدراسیون فوتبال ایران با ارو رونر سرمربی 50 ساله فرانسوی خبر داده بودند. این سرمربی فرانسوی که در جام جهانی 2018 روسیه رهبری تیم ملی فوتبال مراکش را عهده‌دار بود و در حال حاضر هم در خدمت این تیم است باید آن را در جام ملت‌های آفریقا نیز رهبری کند. بنابراین اگر قطعی شدن مذاکرات درست باشد و سرمربی هم ارو رونار باشد وی تا تیر ماه آینده با فدراسیون فوتبال مراکش قرارداد دارد.
و پایان مجله نیمه شب برنامه جامعه ایام به کام امیر مصدق کاتوزیان.
جامعه
سلام، خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضر حیدری هستم. تهران سومین کلان شهر پر جمعیت خاورمیانه، شهری که تمام سال از آلودگی هوا، انواع آلودگی های صوتی، سرریز جمعیت، تورم، گرانی و ترافیک رنجور است. شهر رشد ناموزون و گسترش نامتوازن، شهری که از زلزلهش نگرانیم و در خیابانهایش موتور سواران ویراج می‌دهند. بزرگترین شهر فارسی زبان جهان که اغلب در طول 365 روز سال چندان توجه شهروندان و ساکنانش را جلب نمی کند. خیابان ها شلوغ است و مردم پرکار و پرمشغله. همه عجله دارند و چیزی که کم است فرصت است. شلوغی در یک ماه پایانی سال به سرسام می رسد. اما بعد با اول فروردین و آغاز بهار با رسیدن عید نوروز ناگهان تهران هم آرام می گیرد. خیلی ها می گویند بهترین زمان برای ماندن در پایتخت ایران یا برای سفر به تهران بزرگ همین روز هاست. همین روزها که نه ترافیک همیشگی، که بهار خیابانهای تهران را بند می آورد. اما تهرانی ها و ساکنان تهران از این شهر چه می دانند؟ مردم چقدر موزه ها و مراکز فرهنگی شهر را می شناسند؟ این قلب اقتصادی و سیاسی ایران تا چقدر جاذبه های فرهنگی و گردشگری خود را به ایرانیان معرفی کرده؟ تهران پر است از حمام ها و تکیه ها و مدرسه های قدیمی. تهران بازار بزرگ قدیمی دارد، دارالفنون دارد، موزه آبگینه و باغ موزه نگارستان دارد، عمارت مسعودیه دارد و ده ها بنا و خیابان از دوران قدیم این ابرشهر ایرانی باقی مانده است. اما آیا شهروندان شهر شلوغ توجهی به این میراث فرهنگی، هنری و تاریخی دارند؟ مهتاد سید عسکری عضو پیشین شورای عالی تهران:
شما الان بری تهران، بری بپرسی ازشون، بپرسی به قول معروف باغ موزه کمالالم کجاست، هیچکی نمیدونه، هیچکی نمیدونه. عمارت حاجب الدوله کجاست، نمیدونه. قبر لطفعلی خان زند کجای بازاره، هیچکی نمیدونه. خاطر اینکه اصلا این چیزا مهمی واسه مردم.
شاید برای جبران همین بی‌توجهی است که از چند سال گذشته تورهای گردشگری نوروزی فعال‌تر شدند. شهرداری‌ها و بسیاری از نهادهای مسئول امسال هم مثل چند سال گذشته تورهای تهران گردی برگزار می‌کنند. ستاد گردشگری شهرداری تهران با هماهنگی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه حلقه‌ای به نام رینگ گردشگری تهران در جغرافیای شهر تعیین کردند که 10 اتوبوس تک کابینه قرمز رنگ را شامل می‌شود. روی بدنه اتوبوس‌ها نوشته شده دور تهران بگردیم. قرار است این اتوبوس ها دور تهران بگردند و در ایستگاه های بناهای تاریخی و فرهنگی توقف کنند. راهنماهای گردشگری هم برای شهروندان علاقمندی که نوروز خود را تهران گردی می کنند درباره بناها و اهمیت تاریخی آنها توضیح بدهند. آیا پایتخت نشینان که اغلب تعطیلات نوروز را راهی شمال کشور می شوند حالا از این تورهای نوروزی در تهران استقبال می کنند؟ مهداد سید عسکری:
والا با مباحث اقتصادی که ما الان می‌بینیم تهرانی ها مجبور هستن که در شهر خودشون بمونن، چون با توجه به اینکه فشارهای بسیار زیادی در حوزه اقتصادی وجود داره بعید می‌دونم که خیلی از تهرانی ها امسال بتوانند در مسافرت به شهرهای دیگه بپردازند و ناخودآگاه تهرانی ها مجبور هستن که در شهر تهران بیشتر بمونن و ناخودآگاه به سمت اینگونه فعالیت های شورای شهر تهران و شهرداری تهران خواهند رفت.
از اون میپرسم چرا بیشتر پایتخت نشینان چندان خبری از جاذبه های توریستی و فرهنگی و تاریخی تهران ندارند؟
به خاطر اینکه تهران شهر کار هست و عصبیت و درآمد گرفتن و مشکلات خاص خودش رو داره. ماهیتاً افرادی که در شهر تهران زندگی میکنن بیشتر درگیر فعالیت‌های اقتصادی یا خانوادگی خودشون هستن و بیشتر از تفریحاتی استفاده میکنند که تفریحات مبتنی بر روابط تکنولوژیک هست تا استفاده از مباحث فرهنگی یا دیدن موزه ها، باغ موزه ها، خدمت شما عرض کنم، یا مباحث این چنینی. در نتیجه گذاشتن این تورها ماهیتاً خوب هست، اما چون در فصل نوروز بیشتر تهرانی ها عملاً مهاجرت میکنن و به استانهای دیگه میرن، این تورها بیشتر علاقمندی ایجاد میکنه واسه کسایی که به شهر تهران میان یا کسانی که استطاعت مالی خیلی خاصی ندارن. اینها در این خصوص بله بسیار خوب هست و جواب هم خواهد داد.
او تهران را بیش از هر چیز دیگر شهری اقتصادی و سیاسی میبیند.
شهر تهران ماهیتاً اساس روابطش بر اساس روابط اقتصادی و روابط بوروکراتیک به واسطه حضور دولت در تهران میگذره. بیشتر شهر تهران بیشتر شهر حالت اقتصادی و تجاری بیشتر داره، یعنی اولویت در اون حالت هست تا یک شهر توریستی. در نتیجه اولویت زندگی برای یک زیست سالم در شهر تهران در حاشیه قرار گرفته و مباحث اقتصادی اولویت بیشتری داره در شهر تهران.
با این همه در سالهای اخیر این تنها شکل مواجهه شهروندان با شهر تهران هم نبوده. بعضی خیابان‌های قدیمی و خاطره انگیز نوسازی شدند و مردم هم از آنها استقبال کردند. یکیشان خیابان معروف سی تیر است در منطقه 12 تهران. خیابانی که چون هم کنیسه و آتشکده دارد و هم کلیسا، به خیابان ادیان معروف است. سی تیر که یکی از خیابان‌های قدیمی شهر تهران است، این روزها البته به نام دیگری هم معروف شده: خوشمزه‌ترین خیابان تهران. در سال‌های گذشته سی تیر شده راسته گاری‌ها و ماشین‌های مخصوص فروش غذای خیابانی در همه مدل و شکل و نوع، رنگارنگ و تماشایی و زنده و همیشه شلوغ از جمعیت. سی تیر در این سال‌ها به کارناوال غذا بدل شده و تمام روز تا دیر وقت شب شهروندان را به خود دعوت می‌کند. این صدای یکی از زنانی است که در سی تیر غذای خانگی می‌فروشند. با تلویزیون اینترنتی تی وی پلاس درباره غذاهای خیابانی در سی تیر حرف زده.
اول اسفندیار فعالیت داریم می‌کنیم. فود استریت خیابونیه که همه اینجا فعالیت دارن، هر کی یه سنتی هستن، ما تو قسمت غذای خانگی هستیم و فعالیت داریم و خیلی هم خوب استقبال شده. مردم خیلی استقبال گرمی از ما کردن و از صبح تا شب ما اینجا فعالیت داریم تا 12 شب. یه موقعی هم 1 و 2 نیمه شب که اینجا برنامه‌های کنسرت هم می‌ذارن، کنسرت زنده برای مردم.
غذاهای خیابانی در بیشتر شهرهای توریستی یا بزرگ دنیا از جاذبه‌های توریستی هستند. اغلب ارزان و متفاوت از غذایی که ممکن است بتوانید در همان شهرها در رستوران‌ها سفارش بدهید. پژوهش سال 2007 سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد فاو نشان می‌دهد که روزانه در سراسر جهان 2.5 میلیارد نفر در خیابان غذای خیابانی می‌خورند. غذاهای خیابانی فقط غذا نیستند، بلکه نوعی آشنایی با فرهنگ و آداب و سنت‌های مردم بومی در هر سرزمین به حساب می‌آیند. حالا تهران هم چند سالی است که این جاذبه توریستی را به مشخصاتش اضافه کرده. بعضی شهروندان هم به دیدن مکان‌های تاریخی تهران رفتند و تجربه‌شان را روی شبکه اجتماعی یوتیوب با دیگران به اشتراک گذاشتند. در اینجا راهنمای گردشگری درباره حمام نواب توضیح می‌دهد. صدایش در حمام می‌پیچد و از گرمابه‌ای صحبت می‌کند که محل تصویربرداری قیصر از فیلم‌های معروف تاریخ سینمای ایران بوده است.
توی یک درش میره توی سربینه، یک در به سرویس های بهداشتی میرفته در روزش، یک در برای قدرقون امروزی اتاق اپلاسیونه و یک در برای همون چپ اینجا یک طبقه یک پلده از اونجا باید پایین تر باشه، همینطور همه قسمت هایی از اینجا باید پایین تر باشه. یه مسئله داره به اسم تون تا کسی تاعتش رو میچنه، راه ورودی تون از بیرونه که خار و خاشار و ریزه و هر مواد سوختنی از بیرون بیارن بریزن داخل اونجا که آتش آمده بشون. اینها رو تو فیلم قیصر میتونید ببینید. در این ماه منگور اینجا نشسته بود صابون میزد، قیصر اینجا نشسته بود در مبارزه بود و از پایینهایی که اینجا برای این دیوار بود هم داشت زارشون میزد.
با همین ها اما در برابر شهرهای شمال و جنوب ایران یا مقصدهای گردشگری مثل شیراز و اصفهان، تهران همچنان حتی در عید نوروز و تعطیلات طولانی آن هم گردشگر چندانی جذب نمی کند. تهران نشینان هم ای پسا چندان بدشان نیاید که شهرشان مسافر نوروزی کمتری داشته باشد، بلکه دست کم چند روز تعطیلات عید را بتوانند با استفاده از خلوت شدن شهر و کمتر شدن ترافیک و دود و بوق و آمد و رفت در خیابان‌ها نفسی زیر آسمان تهران بکشند. مخصوصاً که عملیات عمرانی و ساخت و سازها هم که هر روز همه جای شهر در جریان است، قرار است تا 5 فروردین ماه تعطیل باشد. من فهیم خضر حیدری هستم. این آخرین مجله جامعه رادیو فردا در سالی است که گذشت. سال نو بر همه شما مبارک و خدا نگهدار.